بله دوستان، وقتی حبیب از وفاداری و ایمان زنش مطمئن شد، تصمیم گرفت که نقشش رو عملی کنه و از کوفه فرار کنه و به طرف کربلا بره. اما وقتی از خونه بیرون اومد که مقدمات سفر رو آماده کنه، جمعیت زیادی توجهش رو جلب کرد. زیر چشمی نگاهی کرد، دید لشکر ابن زیاد دارن اسباشون رو نعل میکنن و شمشیراشون رو سیغل میدن و تیز میکنن. آهی کشید و به مردم بی ایمان کوفه که در مدت کوتاه این طور راهشون عوض کرده بودن نفرین کرد. گاهی مردی رو میدید که اونو بارها در صف یاران مسلم دیده بود، اما حالا قصد قیام علیه حسین رو داشت. چقدر سخت بود باور این چیزا. برای حبیب لحظه های سختی بود. نمیدونست دیدن این مردم رو چطوری تحمل کنه. همونطور که داشت میرفت، چشمش به مسلم ابن اوسجه افتاد. آهسته صدا زد: مسلم، مسلم. مسلم سرشو برگردون و تا حبیب رو دید به طرف اون رفت. حبیب گفت: مگه نمیدونی مولای ما حسین وارد کربلا شده؟ مسلم ابن اوسجه گفت: نه، من همین الان از تو میشنوام. حبیب گفت: عجله کن و هر چی زودتر خودتو به امام برسون و از فرزند پیغمبر دفاع کن. مسلم ابن اوسجه گفت: من خبر نداشتم، ولی همین الان میرم خونه و از اونجا راهی کربلا میشم. حبیب قبل از بیرون رفتن از کوفه به خدمتکارش گفت: این شمشیر رو زیر لباست پنهان کن و با این اسب از کوره راهی که از کوفه جدا میشه از شهر خارج شو. خدمتکار پرسید: اگه کسی از من پرسید کجا میری چی جواب بدم؟ مثلا اگه سربازای ابن زیاد جلوی منو گرفتن چیکار کنم؟ حبیب گفت: اگه از این جایی که من میگم بری، کسی جلوی تو رو نمیگیره. اگرم جلوی تو گرفتن، بگو میرم تو مزرعه کار کنم. خدمتکار پرسید: بعد چیکار کنم؟ حبیب گفت: برو تو مزرعه منتظر من باش تا بیام. خدمتکار خداحافظی کرد و از کوفه خارج شد. اتفاقا هیچ کسی تو راه جلوی اونو نگرفت. حبیبم مخفیانه از بیراه خودشو به خدمتکارش رسوند. اما وقتی به نزدیکی های خدمتکار رسید، صدای حرف زدن کسی رو شنید. اول فکر کرد کسی تعقیبش میکرده یا کسی اونجاست، ولی وقتی خوب به صدا گوش کرد، دید خدمتکارشه که داره با اسب اون حرف میزنه. خیلی خیلی آهسته تا جایی که ممکن بود به اون نزدیک شد تا گوش کنه ببینه خدمتکارش چی داره میگه. خدمتکار داشت میگفت: ای اسب، اگه حبیب ابن مظاهر نیاد، من خودم رو پشت تو سوار میشم و برای یاری سرورم امام حسین به کربلا میرم. حبیب با شنیدن این حرف اشک از چشماش سرازیر شد، اما یه دفعه به خودش اومد و برای اینکه مبادا خدمتکارش یه وقت به موضوع پی ببره و بعدن براش مشکلی به وجود بیاد، به روی خودش نیاورد. با سرعت خودش رو به خدمتکار رسوند و اسب و شمشیرش رو گرفت و مثل یه جوان چابک رو پشت اسب پرید و گفت: خدا به تو عمر بده. از نظر من برای تو هیچ مانعی نیست. حالا هر کجا که دلت میخواد برو. خدمتکار دوید و جلوی حبیب رو گرفت و التماس کنان گفت: ای حبیب، از تو خواهش میکنم منو هم با خودت ببر. میخوام جون خودم رو در راه حسین فدا کنم. منو از این سعادت محروم نکن. حبیب گفت: مگه من به کربلا میرم که تو میخوای با من بیای؟ غلام همونطور که گریه میکرد التماس کنن گفت: من میدونم به کربلا میری. اگه نمیخواستی بری کربلا، چرا مخفیانه از شهر بیرون اومدی؟ حبیب که التماس و گریه های خدمتکارش رو دید و فهمید که اون از ته دل آرزوی رفتن به کربلا رو داره، اونو پشت اسبش نشوند و دوتایی عازم کربلا شد.
سرانجام عصر تاسوعا لشکر عمر سعد آماده جنگ شد. عمر سعد یعنی فرمانده لشکر یزید مشغول آماده کردن و منظم کردن افرادش بود که حضرت عباس با دیدن وضع لشکر اون به حضور امام حسین رسید و اون چه رو که دیده بود با امام در میان گذاشت. امام فرمود به طرف اونا برو و ببین منظورشون از این کارا چیه. حضرت عباس به همراه حبیب ابن مظاهر و چند تا از یاران امام به طرف لشکر عمر سعد حرکت کرد. وقتی به مقابل دشمن رسیدن، حضرت عباس منظور اونها را از این صف‌بندی و نظام پرسید. عمر سعد گفت از طرف امیر ابن زیاد دستور رسیده که از حسین ابن علی بیعت بگیری و اگه بیعت نکرد دیگه مهلتش ندی. حضرت عباس گفت عجله نکنید، بذارید من نزد امام حسین برم، موضوع رو با ایشون در میون بذارم و جواب شما رو بیارم. بعد حضرت سر اسب رو گردوند و به طرف خیمه‌گاه رفت. تو اون فاصله‌ای که حضرت عباس به طرف خیمه‌گاه میرفت، حبیب ابن مظاهر مقابل لشکر قرار گرفت و گفت ای سپاهیان یزید، دست خودتون رو برای این دنیای فانی به خون پسر پیغمبر آلوده نکنید. از این کارتون دست بردارید و به لشکر حق بپیوندید. اینو بدونین که بعد از این جنگ اگه کشته بشین جاتون تو جهنمه و اگرم زنده بمونین تا آخر عمر جز خفت و خاری نصیبی ندارید. ولی دوستان، دوستی دنیا و وعده و وعیدهای یزید چشم لشکریان ابن سعد رو کور و گوشاشون رو چر کرده بود و این حرفا هیچ اثری در اونها نکرد. هنوز حرفای حبیب ابن مظاهر با لشکر عمر سعد ادامه داشت که حضرت عباس برگشت و گفت برادرم فرمود ما به عبادت و راز و نیاز با خدا خیلی مشتاقه، حالا که قصد جنگ با ما رو دارید لااقل امشب رو به ما مهلت بدید. بعد از اینکه عمر سعد با اطرافیانش صحبت کرد، بالاخره با درخواست امام حسین موافقت کرد. ساعتی گذشت، وقتی شب شد و آسمون یه چادر سیاه رو سرش کشید، وقتی یکی یکی ستاره ها از این طرف و اون طرف تو آسمون پیدا شدن و سکوت دست رو فرا گرفت، امام یارانش رو صدا زد. همه از این طرف و اون طرف اومدن و دور امام حلقه زدن و در حقیقت درست مثل حلقه‌ای که نگین انگشته رو در میون گرفته باشه امام رو در میون گرفت. امام نگاهی به اصحابش کرد و بعد از به زبون آوردن اسم خدا و درود بر پیامبرش فرمود من یارانی با وفاتر از شما سراغ ندارم، خدا به همه شما پاداش بزرگ بده. امام ادامه داد جدم رسول خدا به من خبر داده و الانم مثل روز برای من روشنه که همه ما فردا کشته میشه، اما شما آزادید، آزادید که از تاریکی شب استفاده کنید و دست زن و بچه های خودتون رو بگیرید و به شهر و دیارتون برگردید. هیچ کدوم از یاران امام حرفی نزد، همه سراشون رو پایین انداخته بودن و آهسته آهسته گریه میکردن. بغض گلوشون رو گرفته بود و نمیدونستن چی بگن. در همون موقع حبیب ابن مظاهر از میون جمع بلند شد و گفت ای امام برحق، شهادت در راه شما که برگزیده حقید بزرگترین افتخاریه که خداوند میخواد نصیب ما بکنه. به همین خاطر ما تا آخرین قطره خونی که تو رگ‌هامونه از شما دفاع میکنیم. بعد از اینکه حرفای حبیب ابن مظاهر تموم شد، هر کدوم از یاران امام بلند شدن و ضمن تأیید حرفای حبیب به امام اظهار وفاداری کرد. اون وقت امام دوباره نگاه عمیق به یارانش انداخت و بعد برای اونها به درگاه خدا دعا کرد. بعدم همه یکی یکی بلند شدن و به طرف خیمه های خودشون رفتن تا به دعا و نماز بپردازن و لحظه بعد خیمگاه امام حسین رو صدای دعا و نماز و قرآن پر کرد. از توی خیمه صدای تلاوت قرآن می اومد، از توی خیمه صدای دعا و از تو خیمه دیگه‌ای صدای نماز. حبیب ابن مظاهرم تو خیمه خودش به نماز ایستاد. آقا اون 40 سال بود که هر شب تا دیر وقت به نماز می ایستاد. ولی اون شب چند تا فرق با شبای دیگه داشت. یکی این که تو خیمگاه امام حسین بود، دوم این که تو سرزمین نینوا بود و آخریش هم این که نماز آخرین شب زندگیش رو تو این دنیا باید می خوند. بالاخره اون شبم صبح شد. بله، صبح شد، صبح عاشورا. اون روز امام حسین برای ارشاد و هدایت لشکریان عمر سعد و برای اتمام حجت و اینکه تکلیف خودش رو انجام داده باشه چند بار برای اونا صحبت کرد. امام تو یکی از خطبه‌هاش خودش رو معرفی کرد و فرمود ای مردم، درباره من فکر کنید که کی هستم. بعد با خودتون فکر کنید و وجدان خودتون رو به قضاوت بطلبید. ببینید آیا کشتن من و بی احترامی به خانواده من رواست؟ آیا من فرزند دختر پیامبر شما و فرزند پسر عمو و جانشین پیامبرتون نیستم؟ آیا پدر من اولین کسی نبود که به خدا ایمان آورد و پیامبر او رو تصدیق کرد؟ آیا سالار شهیدان حمزه عموی پدر من نبود؟ آیا جعفر طیار عموی من نبود؟ آیا این خبر از رسول خدا به شما نرسیده که فرمود حسین سرور جوانان اهل بهشته؟ بعد از سخنان امام شمر ملعون با صدای بلند گفت خدا را در شک و تردید پرستیده باشم اگه بفهمم تو چی میگی. حبیب ابن مظاهر چه میدونست شمر ابن زلجوشن از رو چینه و دشمنی این حرف رو زده فریاد زد به خدا سوگند من میدونم که تو خدا رو با 70 شک و تردید میپرستی، چون به خاطر گناه قلب تو سیاه شده و نمیتونی حقیقت رو بفهمی. از اینجا به بعد جنگ نابرابر بین یاران امام و لشکر عمر سعد شروع شد. یاران امام حسین با شجاعت و عشق می‌جنگیدن، طوری که با وجود عده‌ای کمشون ترس و وحشت زیادی تو دل سپاه عمر سعد انداخته بود. تو گرماگرم جنگ و صدای تکاتک شمشیرها صدایی به گوش رسید که میگفت وقت نمازه. امام به اون کسی که گفت وقت نمازه فرمود خدا تو رو از نمازگزاران قرار بده که منو به یاد نماز انداختی. بعد امام گفت از دشمن بخواید برای نماز خوندن به ما مهلت بده. حبیب ابن مظاهر جلوی لشکر دشمن رفت و پیام امام رو به اونها گفت. در همین موقع یکی از سرکرده های فاسد لشکر عمر سعد فریاد زد ای حسین، هر چی میخوای نماز بخون، ولی بدون که نمازت قبول نمیشه. حبیب گفت ای نادون، تو فکر میکنی نماز فرزند رسول خدا قبول نمیشه ولی نماز تو قبول میشه؟ مرد ناراحت شد و به طرف حبیب خیز برداشت، اما حبیب حمله اونو دفع کرد و به طرف امام رفت. با احترام جلوی امام ایستاد و گفت سرور من، پدر و مادرم به فدای تو، امیدوارم که من این نماز رو تو بهشت بخونم و اونجا از طرف شما به جد و پدر و برادر بزرگوارتون سلامتون رو برسونم. حبیب اینو گفت و از امام اجازه گرفت که برای جنگ تن به تن به میدون بره و بعد از گرفتن اجازه راهی میدون شد. حبیب وسط میدون رفت و مبارز طلبید. یکی از سرکردگان فاسد لشکر عمر سعد به میدون اومد و به طرف حبیب ابن مظاهر حمله کرد. حبیب از خودش دفاع کرد و با یه ضربه اون از رو اسب پایین انداخت. با افتادن اون مرد چند نفر دیگه به میدون اومدن و به حبیب حمله کردن. حبیب با اینکه 80 ساله بود مثل یه جوان پرقدرت و نیرومند می جنگید. در همون حال که حبیب می جنگید و مبارز می طلبید، یکی از یزیدی ها که از دشمنان سرسخت امام حسین بود و عجز خانان جلوی حبیب اومد و گفت امروز اومدم تا سینه خودم و از سینه حسین خالی کنم و به نظر خودم وفا کنم. حبیب فریاد زد و گفت ای خبیث، چرا حرفای کفرآمیز می زنی؟ بعد رو به آسمون کرد و گفت خدایا، دشمنی این شخص بر فرزند رسول تو معلوم شد، پس منو در کشتن اون یاری کن. حبیب این حرفو زد و با نیزه به اون حمله کرد و وقتی نیزه به سینه اون ناپاک فرو رفت و از پشتش بیرون اومد، حبیب گفت این نیزه رو از طرف غلام امیر مؤمنان علی علیه السلام داشته باش. حبیب همینطوری رجز میخوند و میجنگید و حریفان خودش رو به خاک و خون میکشید، طوری که تعداد زیادی از لشکریان عمر سعد رو به هلاکت رسوند. اما بالاخره یکی از کافرا نیزه خودش رو به طرف حبیب پرتاب کرد و نیزه به اون اصابت کرد و اونو از روی اسب به زمین انداخت. حبیب خواست از زمین بلند شه، اما همون سرکرده فاسد لشکر عمر سعد که زخمی شده بود و دنبال فرصت بود با شمشیر به سر حبیب زد و اونو از پا درآورد. لحظه‌ای بعد امام خودش رو بالای سر حبیب رسونده بود و در حالی که گریه می‌کرد فرمود ای حبیب، به تو مژده بهشت رو میدم، ما هم به همین زودی به تو ملحق میشیم. حبیب
بعد از شنیدن سخنان امام چشماش رو بست و به این ترتیب زندگی سراسر افتخار این آزاد مرد پاک به پایان رسید. دوستم، انشاءالله وقتی رزمندگان دلیر ما کربلا رو فتح کردن و اون سرزمین خونرنگ و قتلگاه شهیدان راه اسلام رو از چنگ بعثیان کافر این یزیدیان زمان آزاد کردن، اگه برای زیارت حرم امام حسین علیه السلام رفتیم، هنوز به حرم نرسیده قبری رو خواهید دید که چه اون کسایی که وارد حرم امام میشن و چه اون کسانی که از حرم بر میگردن اونو زیارت میشن. بله، اون قبر، قبر حبیب ابن مظاهر، یار با وفای امام حسین. خدا نگهدار.